عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی. ما رو میشنوند. بنده هم به نوبه خودم میلاد پیامبر گرامی اسلام رو، فخر کائنات رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم به همه مسلمانان جهان. و بحثی که وجود داره، خب پیامبر گرامی اسلام حلقه وصل همه مذاهب، همه افکار و امت و اسلامی هست. لحاظا میلاد پیامبر گرامی اسلام اگر نگاه بکنیم یکی از شاعر الله هستش که می توانیم با برگزاری مراسم های مختلف جشن های میلاد ما این شاعر الله رو زنده بکنیم. و این شاعر الله خودکار اگر زنده بشود، یاد خدا و یاد جناب رسول صلی الله علیه و آله در ذهن ها ایجاد می گردد و اون امت سازی که ما به قرآن به دنبالش هست و اون امت سازی که قرآن داره مثال می زنه اتفاق خواهد افتاد. و دقیقاً امت سازی بر اساس مشترکات ایجاد خواهد شد و جناب رسول صلی الله علیه و آله بالاترین مشترکی هستش که همه مذاهب بهش اتفاق دارن، اعم از اهل سنت و اهل تشیع و سایر به حساب مکاتب کلامی مذاهب فقهی و دیدگاه‌های مختلفی که وجود داره. لحاظا برپا داشتن میلاد پیامبر گرامی اسلام خودش هم در شما که ما رو به امت سازی سوق خواهد داد. ما در اصول هیچ تفاوتی با هم دیگر نداریم. در فروعات بله، در فروعات اختلافات وجود داره. خب این اختلافات فروعات هم جهت توسعه دید هستش، نه به معنای این که ما بخوایم همدیگر رو رد بکنیم. ما از اون روش که اهم از اهل سنت و اهم از اهل تشیع، باز داخل خود ما هم دیدگاه های مختلفی وجود داره، یعنی مذاهب مختلفی به حساب وجود داره، اما اینها به معنای وسعت دید و به حساب اون برداشت های مختلف از مسائل هستش، نه به معنای این هستش که ما در اصول اصلا کلا متفاوت باشیم. و این نکته مهمه، ما برداشت های مختلف با ادله درست و برهان های درستی داریم. یعنی به این معنا در یک مسئله مذاهب دارای برداشت های مختلف با ادله مختلف هستن، یعنی این هم نیست که روی هوا و هوس صحبت بکنن، بلکه ادله دارن، دلیل دارن، برهان دارن و همین دلیل و برهان باعث بر این شده که دیدگاه های مختلف باشن. و این دیدگاه مختلف هم وسعت دید میاره. اگر شما نگاه بکنید این اختلافات رو، اگر از یک زاویه دیگر نگاه بکنید، اختلافات وسعت دید رو میاره که انسان بتونه این انعطاف پذیری دین رو میاره، نه به معنای این که ما بخوایم منظور شما که بگیم که این اختلافات باعث میشه که همدیگر رو رد کنیم. من یک نکته اینجا بگم، ما در مسیحیت و یهودیت اگر نگاه بکنیم، مسیحیت یهودیت رو قبول نداره و یهودیت مسیحیت رو قبول نداره و داخل خود باز مسیحیت و حتی یهودیت، ما کاتولیک ها، پروتستان ها از آن بزر شما که و رفرمیست ها و از آن شما سیونیست ها، همه اینا رو با هم داریم. اگر نگاه بکنیم حتی همدیگر رو ردم میکنه. پروتستان ها حتی قبول ندارن کاتولیک ها رو، یعنی از اساس رد میکنن، اما بازم در کنار همدیگر هستن. ما عیاذا بالله که قابل مقایسه هم حتی نیست، ما مسلمان ها که حتی این درجه هم نداریم. ما مسلمان ها اختلافات ما برداشت های به خاطر برداشت های جزئی هست که این هم خوبه، برداشت های از اونجا متفاوت هست که این هم خوبه. لازم این برداشت ها نمیتواند جای اختلاف، این که بگیم ما ایجاد اختلاف بکنند، چون در اصول ما با هم یکی هستیم و امروز دشمن به دنبال این هست که به ما القا کند، نه اینکه باشیم، به ما القا کند که ما در اصول متفاوت هستیم، که این اشتباه محض است و ماها جایی برای این نداریم که بخوایم اختلافی انجام بدهیم. برداشت های متفاوت است، برداشت هر کس مبارک خودش باشد و این برداشت ها از اونشان که امکان تکفیر ندارد، نه اهل سنت تکفیریست، نه شیعه تکفیریست، و هر کدوم از اینا که بخوان چین برداشتی داره میکنه، این از جای دیگه داره القا میشه، واسش خدهی داره میشه.
میخواستم به همین موضوع بیشتر اشاره بفرمایید که تلاش دشمنان برای برهم زدن اتحاد مسلمانان آیا به نظر شما به نتیجه رسیده یا خیر؟
توجه بفرمایید، نور خداوندی رو نمیتوانن خاموش بکنن و خداوند دین خودش رو نصرت میکنه. اما اگر بگیم که اینها بدون تلاش هستن و تلاش نکردن دشمنان اسلام، این هم خب خیلی مدینه فاضله نشان دادن است. بله، دشمن در حال کار کردنه و دشمن به شدت در حال مدل‌های کاری مختلف است. یعنی در هر دهه، در هر عرصه و برای هر قشر یک نوع مدل کار رو داره ایجاد میکنه. و به دنبال ایجاد جدایی و تفرق اندازی در بین امت اسلامی است. توجه بکنید امت که داریم میگیم در امت اسلامی جایگاه جغرافیایی، جایگاه مذهبی، جایگاه دیدگاه‌های سیاسی هیچ کدوم معنا نمیده. همه هم در کنار هم هستیم. قرآن میگه شما باید تلاش کنید به این امت برسید. الان اینها به دنبال این هستن این امت تشکیل نشه در جهان اسلام. حالا این امت چگونه تشکیل نمیشه؟ اینکه شما ما بخوایم اینها ما بخوایم اختلافات مذهبی، اختلافات قومی، اختلافات لسانی، اختلافات جغرافیایی اینها رو بیایم چیکار کنیم پررنگ کنیم. یکی از اون اختلافات مذهبی هست که دشمن داره کار میکنه، دشمن داره به جایی داره برنامه ریزی میکنه که در رأس اون رژیم صهیونیستی باشه، داره طوری کار میکنه که به ما القا کند، بازم دارم تکرار میکنم، به ما القا بکنه که شماها در اصول با هم متفاوت هستید، شماها در اصول با هم مشترک نیستین. امروز داره کاری میکنه که ما بگه تولید شما متفاوته، نبوت شما متفاوته، معاد شما متفاوته، که در اصل این اشتباه محض است. و متاسفانه با ایجاد شبهاتی که در شبکه‌های مجازی دارن مطرح میکنن و اینکه جوان ما این شبهات رو میگیره اما دنبال پاسخش نیست و یا ما داریم کمکاری میکنیم در پاسخ دادن، به دنبال این هستش که بله شبهات رو ایجاد میکنه که ما بگیم در اصول متفاوت هستیم. که این رو ما باید وظیفه‌ای که داریم در مقابل این علما هم شبهات رو پاسخ بدن، هم علمای گرانقدری که منابر دستشون هست. ما اینو دارم میخوام بگم که دشمن داره روی خواص کار میکنه. امروز این منبرها، این قلمها، این صحبتها، این سخنرانیها خداوند از ما سوال میکنه که در مقابل ما آیا امت سازی کردیم یا تفرقه امت رو زدیم. امروز من از همه کسانی که ذینفع هستند، از کسانی که مؤثر هستند در امت اسلامی، امروز قبل از اینکه بخوان صحبتی بکنن، قبل از اینکه بخوان قلم به دست بگیرن نگارشی انجام بدن، قبل از اینکه بخوان فیصله‌ای رو انجام بدن، من تقاضامند هستم نگاه بکنن با این کارشون، با این نوشتنشون، با این سخنانشون امت اسلامی جمع میشود یا امت اسلامی تفرقه ایجاد میشه. اگر دیدن سخنرانیشون، فیصله‌شون به دنبال تفرقه امت اسلامی هستش، یقین کنین اعظم بزرگ شما که این داره از اون شما که آب رو با آسیاب دشمن ریختن است. و نکته‌ای که مهمتره اینه که امت سازی و جمع کردن امت فرض‌ترین فرض هاست. که این امت هم دارم میگم واژه امت در قرآن کریم یک واژه بزرگی هستش که همه دیدگاه ها، قیافه ها، همه اعظم شما سلایق، اختلاف ها، همه در کنار هم رو میشه امت سازی کرد، یعنی کنار هم نگه داشتن. لذا نه از دشمن بترسیم و نه از دشمن غافل شویم و نترسیم به خاطر اینکه خب نمیتوانن به اون نتیجه نهایی حذف دین برسن، اما اینکه غافل هم بشویم هم اشتباه است. به خاطر اینم باید آمادگی داشته باشیم جهت دفاع در مقابل دشمن. و دشمن موقعی که میخواد حمله بکنه توجه بکنن دوستان، وقتی که به افغانستان میخواد حمله بکنه، وقتی که میخواد به ایران حمله بکنه، وقتی که میخواد به یمن حمله بکنه یا هر کشوری، همه اینها در دست در کنار هم میدن. کاتولیک، پروتستان، رفرمی، صهیونیست، همه اینا کنار هم دست در دست هم میدن برای حمله کردن. اما از اون این یعنی نشان دادن اون یکی بودن. ما باید خودمون رو در مقابل این همون ید واحد نشون بدیم، یعنی امت واحده.
به این موضوع هم اشاره بکنید که علتی که دولت‌های اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین سکوت اختیار میکنن چیست و به نظر شما چه وظیفه‌ای دارن؟
توجه بفرمایید، یکی از علتهایی که دولت‌ها دارن سکوت میکنن در مقابل این جنایت‌ها به خاطر اینه که اینها هنوز به درجه امت سازی و فهم امت سازی از قرآن از مشن نرسیدن، یک مطلب، و هنوز ادعای امت سازی ندارن، هنوز در ژئوپلیتیک خودشون گیر کردن، هنوز در اون فضا و دیدگاه‌های مرزهای کشور خودشون گیر کردن. دومین مطلب که مهمتر از ما داریم تعریف میکنیم، شاید دوستان صوت بنده رو که دارن گوش میدن در ذهنشون سوال ایجاد بشه، خب این منافع امت، خب منافع ملی چی میشه؟ منافع ملی ایران، منافع ملی افغانستان، منافع ملی یمن، سوریه، عربستان، نمیدونم فلان، این منافع ملی چی میشه؟ توجه بفرمایید دوستان، منافع ملی رو قبول داریم، منافع ملی باید باشد، اما منافع ملی ذیل منافع امت اسلامی تعریف میشود. منافع ملی نباید در عرض منافع امت اسلامی تعریف بشود. باید در طول و در راستای منافع امت اسلامی تعریف بشه. امروز کشورهای عربی منافع ملیشون رو دارن در عرض منافع امت اسلامی دارن تعریف میکنن و زمانی که این منافع تضاد بخورد با هم دیگه، کنار هم کنار نیاد، یقینا منافع امت اسلامی رو دارن حذف میکنن. اما کشورهای اسلامی باید منافع ملی رو در طول منافع امت اسلامی بیان تعریف بکنن و نکته‌ای که وجود داره اینه که بیان بدانن و بفهمن بر این که آیات قرآن عظیم و شأن وعده های الهی قاطع است. این تنصر الله ینصرکم، نصرت الهی باشد نصرت می شوید. اینها رو تمرین کنن. بعضی موقع ها دوستان قاریان خوبی تحویل میدن، حافظان خوبی هستن، اما عمق قرآن هنوز واسهشون معنا نشده. رهبران کشورهای اسلامی باید عمق قرآن رو تکرارن، بفهمن عمق قرآن رو و بر خداوند ایمان داشته باشن و توکل. امروز کشورهای اسلامی به خصوص رهبران کشورهای اسلامی وقتی به قرآن توکل نداشته باشن و یقین نداشته باشن به وعده های الهی، یقینا میبینیم وضعیت این گونه خواهد شد که ما فیصله الهی است ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، که امروز ما میبینیم که نیروهای جهادی که دارن کار میکنن، حماس بزرگوار، خداوند نگه دارد این فرزندان رشید اسلام، یمنی های بزرگوار، همه اینها دارن با توجه به این فیصله قرآن دارن. پس تمسک به قرآن هم بر رهبران اسلامی داشته باشن. و چهارمین موردی که وجود داره، کشورهای اسلامی نه بترسن نه بلرزند، بلکه در ارتباطات با همه کشورها وجود داره، ارتباط با همه کشورها درسته، اما نه بترسن نه بلرزن و حرف زور رو قبول نکنن. این که انسان غیرت داشته باشه، این که انسان عزت نفس داشته باشه در بین کشورها، این خیلی مهمه. و حرف زور رو قبول نکنن که در قرآن عظیم الشان واجه استکبار رو بعضن میتوانه بگیم حرف زور، که خداوند اینجا میگه به حساب استکبار یک جایگاهی داره که در مقابل خداوند داره عرض اندام میکنه. لحاظا اگر این حرف زور و اون غیرت دینی هم باشد، یقینا این سکون شکسته خواهد شد. اگر این چهارتا رو کنار هم قرار بدهیم، این عوامل رو، اون سکون شکسته خواهد شد و مردم غزه به این وضعیت نخواهند بود. یقین کنید امت واحده نجات خواهد داد. این حداقل غیرت اینها هم بر این بود که حداقل مرزها رو میتوانستن در اختیار مسلمانان قرار بدن. یعنی آخرین و کمترین غیرت مسلمانی همین هست. امیدوار هستیم که خداوند انشاءالله فهم دین صحیح و انشاءالله فهم از قرآن صحیح رو به همه مسلمان عطا بفرمایند.